حرمتی و تعظیم در مرض آقای امام زمان و خوشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها بلند صلوات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صبح جمعه و اموات همه منتظرند برای شادی روح پدران و مادران و اجداد و جدات و اساتید و مشایخ و شهدا و اساتید و معلمان و همه حقداران به گردنمون، برای شادی روح همه کسانی که در سالهای گذشته در این عزاخانه حسینی حاضر می شدن و دستشون از دنیا کوتاه هست، صلواتی رو عنایت کنید. امروز روز سومی است که در مورد این آیه 124 سوره بقره داریم صحبت میکنیم. آیه شریف در نسب ابراهیم خلیل الرحمن است به مقام امامت. میگن ابراهیم پیغمبر خدا بود، پیغمبر اولوالعزم بود، خلیل الرحمن بود. در اواخر عمر و سنین پیری و بعد اینکه بچه دار شد، چون ابراهیم در پیری فرزند پیدا کرد، بعد همه این ماجراها خدا امتحانات شدیدی از ابراهیم گرفت. یکی از اون امتحاناتش ذبح فرزندش بود. قال انی ارا فی المنام انی اذبحک. گفت پسرکم من خواب دیدم که دارم تو رو قربانی میکنم. قال یا عبت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. که پدر جان هر کاری که امر شده ای انجام بدهی انجام بده، مشکلی نداره، من حاضرم. پسر تسلیم، پدر آماده برای ذبح، و از مکه بیرون رفتند و تو سرزمین منا که پدر پسر را قربانی کند با اون تفصیلی که دیگه بماند و خدا عفو کرد و بخشید و فدیناه و به ذبح عظیم. ذبح عظیمی جایگزین اسماعیل ذبیح الله شد. او ذبح عظیم کیست و چیست بماند. در هر صورت ابراهیم امتحانات سختی داد. بعد موفقیت در این امتحانات ذات حق به او فرمود انی جائل و کلم ناس اماما، من تو را پیشوای مردم، مقتدای مردم، الگوی تمام عیار مردم قرار دادم که مردم دینشون رو و دنیاشون رو از تو بگیرن. در دین و دنیا از تو تبعیت کنن. امام رو دیرو براتون معنا کرد. ابراهیم فهمید یه مقام بلندی بهش داده شده. بلا فاصله بچه هاشو یادش نرفت. بلا فاصله گفت قال، این قال ابراهیم، و من ذریتی، خدایا این مقامی که به من دادی آیا مرا که به منصب امامت جعل کردی فرزندان مرا هم به منصب امامت جعل کرده ای؟ دیدید یکی به شما میگه آقا نهار تشریف بیارید منزل ما، شما میبینید جای خوبیست، سور چربیست، میگوی که تنها باید بیام یا خانوادرم بیارم. خب ابراهیم هم همینجور تا خدا بهش گفت اینی جائل و کل ناس اماما، من تو رو پیشوای در دین و دنیای مردم قرار دادم، گفت خدایا خودم رو فقط و من ذریتی به چامم قرار دادی. ذریه نسله و من ذریتی یعنی و از نسل من، آیا فرزندانی که از نسل من هستند خدایا اونها را هم امام قرار دادی؟ قال لا ینال عهد الظالمی. خدا گفت دعوت ابراهیم رو مستجاب کرد و دعا شد. ابراهیم گفت خدایا بچه‌ام هم امام کن. دعا مستجاب را شک نکنید. اونم دعای کی؟ حضرت ابراهیم. خب دعای ابراهیم هم مستجاب است. ادعونی استجب لکن. خدا دعاشو مستجاب کرد که گفت خدایا این مقامو به بچه‌هام هم بده، اونارم امام قرار بده. ولی یه شرط گذاشت، لا ینال عهد الظالمین، امامت به اونایی که چه هستند؟ ظالمان، به اونا نمیرسد. یه صلوات پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انا دعاء جدی ابراهیم، من دعاء جدم ابراهیم. یعنی چی؟ یعنی منی که چون پیغمبر از فرزندان اسماعیل، اسماعیل هم فرزند ابراهیم، منی که خدا به من مقام نبوت و امامت داده است، استجابت دعای چیم؟ ابراهیمم که گفت و من ذریتی، خدا من رو قرار داد و 12 نور مقدس از فرزندان پیامبر، اینا همه استجابت دعای حضرت ابراهیم. پس یکی تصور نکند که دعاش مستجاب نشد. به خدا که گفت و من ذریتی، خدا محلش نگذاشت. بله، ذات حق فرمود لا ینال و عهد الظالمین. امامت عهد منه، پیمان منه، مقام بلندی است. این مقام امامت به ظالمین نمیرسد. یعنی فرزندان تو دو دسته است، یه دستشون خوبن، یه دستشون چیان بدا و ظالمان. اونایشون که ظالمن مقام امامت بهشون نمیرسد، اما خوباشون چه؟ به اونا مقام امامت را میدم، مانعی ندارد و دعات را مستجاب میکنم. پس دعای ابراهیم به اجابت رسید، اما در حق یه افراد خاصی از نسلش و خاندانش، نه تمام ذریه و نسل و بچه هاش. اونایی که قال لا ینال و عهد الظالمی، اونایی که ظالم نباشند. ظالم نباشند یعنی چه آقا؟ ظلم یعنی گناه، یعنی اونایی که گناهکار نباشند. ببینید، یه وقت کسی به دیگران ظلم میکند، این ظلم به غیره، زنش و بچه‌ش و شوهرش و شاگردش و کارمندش و کارگرش و همسایه‌ش و به دیگران ظلم میکند، این ظلم به غیره. متداول هم هست متاسفانه. یه وقت ظلم به نفسه، یعنی من و شما ظلم میکنیم. به کی ظلم میکنیم؟ به خودمون. هر گناهی که من و شما انجام میدهیم به خودمون ظلم کردیم، ظلم به نفسه. چرا؟ چون فردا باید آتش جهنمشو ببینی. و آتش جهنمش که هست، خب به خودت ظلم کرده ای. هر گناهی که باشه، ولی یک کسی نشسته است، یه نفری یه جا گناه میکن، اصلا هیچ کاری به کسی ندارد. توجه میکنی؟ از گناهایی است که به هیچ کس مربوط نیست. فرض بفرمایید که یک بله رقصی، آوازی، آهنگی، نمیدونم تصویرهای کذایی، یا بفرمایید که حرامی را میخورد یا مینوشد، به کی ظلم کرده؟ به خودش. کاری به کسی که نداره. عرق خوره که عرقشو میخورد، دارد به خودش ظلم میکنه، با کسی که ظلم نکرده. ولی هر گناه ظلمه، حتی اقل ظلم به خود فرده. بنابراین لا ینال و عهد الظالمین یعنی امامت منصبی نیست که به گناه کاران برسد، یعنی اون حرف دیروز که شما گفتم، گفتم مقام نبوت پیامبر خدا باید معصوم باشد. اگه معصوم نباشه گناه کنه، مردم نمیفهمن کدومی از دستوراتش و اعمالش رو پیروی کنن کدومو نکنن. اگه اشتباه و خطا کنن نمیدونن اینایی که بهشون گفته کدومش درسته کدومش اشتباهست. کلامش، قولش، فعلش، تقریرش از حجیت میفته در فرض گناه و خطا و اشتباه و سهو و نسیان. امام هم همین جوره، امام هم باید معصوم باشه. چرا؟ چون اگه معصوم نباشد خطا کند، وقتی به ما میگه برو این کار رو بکن و بر ما واجب است که بریم انجام بدیم، اگه اشتباه کرده باشد که هم خودش از بین برده است هم بارا که، پس نمیتوند اشتباه، هیچ باید معصوم باشه. یعنی اگه به شما هر دستوری داد شما باید انجام بدید بدون چون و چرا. او داستان کسی که آمد خدمت امام صادق که یادتون نرفت، او آقا چرا حرکت نمی کنی؟ از خراسان آمده بود. گفت چرا آقا حرکت نمی کنی؟ قیام نمی کنی؟ چه نمی کنی؟ مردم شما رو می خوان، دوست دارن اینا. حضرت بهش فرمودن که فکر می کنی ما چقدر پیرو داریم حرف ما رو گوش می دن؟ آقا هزاران هزار شما رو علاقه من در حرفاتون رو گوش میدن. گفتن چنین است؟ گفتم خیلی، برو بشین توی تنور آتش. یه تنور روشن بود، آتیشم آماده پختن نون، داغ داغ. گفتن برو بشین توی تنور آتش. یه نگاهی کرد و آقا چی میگه برو بشین توی تنور آتش، خودت برو بشین. رو خودش نهی بود، اصلا انگار نشنیده بود. دیدیم بعضی ها یه حرفی میزنی اصلا انگار نشنیده. اینم اصلا رو خودش نهی بود، آقام هیچیش نگفته. یکی از شیعیان مخلص از راه رسید، تا رسید سلام کرد آقا گفتن بشین توی تنور. پرید تو تنور نشست. آقا شروع کردن با این خراسانیه به حرف زدن، اینم هی جوابای آقا رو میداد و این پا اون پا میشد و هی تو تنور چپ چپ نگاه میکرد. و یعنی این که آقا سوخ این بابا، شما نشستی داری قصه تعریف میکنی یا احوال پرسی، سوخ. آقا هیچ باش صحبت. بعد مدتی که گذشت به اون شیعه گفتن که فلانی حالت خوب است؟ گفت بله آقا. گفتن خب پاشو بیا بیرون. بلند شد از تنور آمد بیرون. فرمودن ما اگر به تعداد این گله گوسفندانی که اینجاست، میگه گله گوسفندو شمردم 17 تا بودن، یار داشتیم مثل این که بهش گفتم برو تو تنور بشین، رفت نشست، ما حرکت کرده بودیم، قیام کرده بودیم، اما اینا مرد میدون نیستن، حرف میزنن. خود خراسانی هم گفت آقا بله بلند شو قیام کن و اینا، ولی وقتی که گفتن که برو تو تنور بشین هیچ اطلاعی نکرد. داستان اینه آقا، امام خطا و اشتباه نمیشد تو کارش باشه. هر دستور میدهد باید مطابق با واقع باشه، باید خدا گفته باشه، توجه فرمودید. بنابراین دارای مقام عصمت، وقتی دارای مقام عصمته، خب دیرو گفتیم کی میدوند چه کسی معصومه کی معصوم نیست؟ خدا. مردم که تشخیص نمیدن کی معصومه کی معصوم نیست، خدا میداند چه کسی معصومه چه کسی معصوم نیست. لذا همون گونه ای که خدا پیغمبر رو انتخاب میکند، به همون گونه خدا امام را هم انتخاب میکند. این آیه شریفه یکی از بزرگترین دلیل‌های شیعه هست برای اثبات ولایت و امامت مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات و سلام. شیعه میگه آقا امام خدا تعیین میکنه، نابرادری های ما میگن که نه بابا ما خودمون تعیین میکنیم، چیکار به خدا دارد؟ این منصب خلافت بر مردم، خلیفه بر مردم رو ما خودمون تعیین میکنیم. میشینیم دور هم بگیم از میان این مردم یکی بشه خلیفه. این رو اهل سنت میگن. شیعه میگن نه آقا، خلافت امامت منصبیست الهی، ذات حق امام را میدوند کی لیاقت داره کی معصومه و او رو به مقام امامت تعیین میکند و مقام امامت و خلافت بعد از پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به دستور ذات حق خدا، رسول خدا امیر المؤمنین را منصوب کرد به مقام امامت و خلافت بعد از خودش. ربطی هم به پیغمبر ندارد، نسب الهی است. خدا نسب کرده، پیغمبر خدا رسول خدا این نسب را به مردم رسانده است. این اعتقاد شیعه است. توجه فرمودید؟ اهل سنت میگن نه، نسب و این حرفا تو کار نیست، ما خودمون تعیین میکنیم. این آیه هم دلیل بر ولایت و امامت امیر المؤمنین است، هم نفی و بطلان خلافت قاسبین حق امیر المؤمنین. چرا؟ خیلی حرف است. یعنی همین یه جمله لا ینال و عهد الظالمین، اونایی که ظالمن عهد من امامت به اونها نخواهد رسید. نکته اول، اونا نسب ندارن. امیر المومنینه که علامه هلی کتاب الفین می نویسد و مدعی است که 2000 جا پیغمبر خدا علی مرتضی را به عنوان جانشین خودشون چه کردن؟ منصوب کردن. یکی از آخرین هاش که قدیر خومه، این دیگه از آخریاش قدیر خوم. خیلی خوب، بنابراین ما شیعه میگم امیرالمومنین نسب دارد، یعنی خدا منصوبش کرد و پیغمبر نسبشو اعلام کرد بر امامت در قدیر خوم و غیر قدیر خوم. خب دیگران چی؟ آیا خلیفه اول نسبی داره؟ دومی داره؟ سومی داره؟ نه، هیچ ادعایی هم ندارن. یه جا نیست که اینا بگن بله پیغمبر اولی رو به جای خودش تعیین کرد، دومی رو تعیین کرد، سومی هیچ. حتی تو روایات فضائل خلفا که جعل کرده اند برای نسب چیزی جعل نکرده، در حالی که امامت و خلافت به جعل الهی احتیاج دارد. وقتی که جعل الهی میخواد باید از طرف خدا منصوب باشد. علی از طرف خدا منصوب است، اما اولی و دومی و سومی نسبی ندارد. پس خلافت امیرالمومنین صحیح و خلافت خلفا باطل است. یه دلیل یکی دیگه، لا ینال و عهد الظالمین، از نسبش بگذرید. اینا اصلا نمیتونن امام باشن. چرا؟ چون اینا داخل در ظالمین هم. ظالم که مقام امامت روش نمیرسه. چرا داخل در ظالمین هم؟ به شما گفتیم ظالم یعنی کسی که گناه کرده است. هر سه خلیفه، یک، دو، سه، هر سه خلیفه بت‌پرست و مشرک بودن بدون شک و ریبی، حتی اقلش تا قبل اینکه مسلمان بشن دیگه. حالا ما فرض کنیم که اسلام هم آوردن، اسلامشون هم درسته، با اینا کاری نداریم. جناب خلیفه اول تا قبل اینکه شهادتین بگه چه میفرستید؟ بود. دومی چه میفرستید؟ بود. سومی بود. بود میفرستید یعنی مشرک بودن. و قرآن کریم میگد ان الشرک لظلمون عظیم. شرک ظلم معمولی نیست، ظلم بزرگه. ان الشرک لظلم عظیم. اینا همه شون مشرک بودن، بت پرستیدن، همه هم قبول دارن، پیروانشون هم قبول دارن، میگن بله اینا همه قبل اسلام آوردنشون بت پرست بودن، شکی هم دارشون. خداشون بت پرست بودن، پدرانشون بت پرست بودن، مادرانشون بت پرست بودن، و بت پرستی شرکه و شرک ظلم عظیمه و امامت به کسی که ظالم باشد نمیرسد. پس آیه شریفه نفی خلافت قاسمی به خلافت را هم میکند، خیلی صریح و واضح. شما نگید آقا خب اون اول مشرک بودن و بت پرست، بعد مسلمان شدن، توبه کردن، خوب شدن. باش قبول، به فرض که ما اسلام اینا رو بپذیریم، توبه شون رو هم بپذیریم، خوبی هم که شما میگی خوب شدندم بپذیریم، به فرض همه را قبول کنیم، همش قابل مناقشه است. حالا ما قبول کردیم، خیلی حالا که قبول کردیم تمام اینا را، حالا میتونن امام بشن؟ نه، نمیتونن. چرا؟ حالا برای شما میگم. امامت عظما و ولایت کبرا که منصب الهی است بالاتر است، یا پیش نماز مسجد در خونه شما کدومش بالاتره؟ ها قربازه، امامت عظما و ولایت کبرا از یه پیش نمازی ساده توی مسجد او خیلی بالاتر است. پیش نماز مسجد شما اگه یه وقت یه گناهی کرد به گناهی که گرفتنش و چی بهش زدن حد برش جاری شد، یعنی یه آقایی یه گناهی کرد خوابوندنش حد گناهشو بهش زدن، لبی تر کرد یا کار دیگری کرد و ثابت شد شرعن و حاکم شرع درازش کرد و حد بهش زدن، شد محدود. محدود یعنی حد خورد. آیا کسی که حد خورد میتواند امام جماعت بشود؟ نه. پیش نماز مسجد شما نمیشد یه وقت درازش کرده باشد، حد بزده باشد. حالا خیلی آدم خوبش داشت، الان عابد و زاهد و مسلمان ها توبه کرده، 30 سال پیش 50 سال پیش که جوان بود یه خطایی مرتکب شد، بابت اون خطام ثابت شد حدش زدن. دیگر امامت جب میتونه آدم خوبی بشه، میتونه توبه کنه، میتواند از گناه پاک بشه، اما حق امامت جماعت ندارد. کسی نمیتونه پشت سرش نماز بخونه. محدود یعنی کسی که حق خورده است، حق امامت جماعت ندارد. ولد و زنا، ولد و زنا که اصلا گناه نکرده، بابا و ننش گناه کردن، او که بچه که گناهی نکرده، زنا را یکی دیگه انجام داده، دو نفر زنا انجام دادن، ممکنم هست که یه نفر باشد، یعنی یکیشون فکر میکند که نکاهه، او دیگری زناست، یعنی میشه از یه طرف شبهه باشد، از یه طرف علم به زنا باشد. زنا رو دو تا دیگه انجام میدن، این بچه منعقد میشه، این بچه به دنیا میاد، ولد و زنا، فرزند حرام، بچه ای که فرزند حرام به دنیا میاد گناهی کرده؟ نه. میتوند آدم خوبی باشد؟ بله. میتوند پاک زندگی کند؟ بله. اما امام جماعت میتوند باشد؟ نه. امام جماعت یکی از شرایطش این است که چه باشد؟ حلال زاده باشد. حرام زاده نمیتوند امام جماعت باشد، با این که اصلا گناه نکرده. حالا ما از شما سوال میکنیم، وقتی کسی که 50 سال پیش یه گناهی کرد و حدش زدن، یا اصلا خود بیچارشم گناه نکرده، پدر و مادرش گناه کردن و این اصلا گناهی نکرده، این حق پیشنمازی که پیشنمازی و امام جماعت یک ریاست بسیار جزئی دینی است، حق امامت جماعت ندارد، اون وقت کسی که مشرک بوده است در گذشته خودش، آیا حق دارد ولایت عظما و امامت کبرا به او برسد؟ طریق اولویت میگه چی؟ میگه نه. شما حالا دیگه جمعون که تو جلسه کمتر هست، اما فرض کنید میخوایی پسرت رو زن بدید، وقتی میخوایی پسرت رو زن بدی، برای شما یه دختر جسته، یه واسطه ای، میگه یه دختر برای جستم برای پسرت که میخوایی زنش بدی. فقط دختره یه عقد کرده و بعد عقدم طلاق. هیچی ازدواج و عروسی و اینایی هم در کار نبوده. یه خطبه عقد خوندن، دون مبر دیدن اخلاقشون با هم نمی سازن، طلاقش دادن و طلاق گرفته دختر. شما میخوای؟ میگی چی؟ نه، من که پسرم زن طلاق نداده است که، بنابراین من دختر مطلقه برای پسرم نمیخواهم. اگه هفته بعد آمد به شما گفت چی؟ گفت راستی یا یک دختر دیگه سراغ دارم، این عقد کرده، عروسی هم کرده، بعد عروسی طلاق گرفته، میخوای یا نه؟ میگه آقا جان تو میگه عقلت کمه، اون مطلقه ای که عروسی نکرده بود و من گفتم نمیخوام، حالا اینی که مطلقه ایست که عروسی کرده، خب این به طریق اولا میخوام. اگه هفته سوم بگه بیاد و بگه آقا یکی دیگه برات اونجا سما، این خیلی خوب است، خانواده دارم هست و اینا، این هم عقد کرده هم عروسی کرده هم دوتا هم به چه داره و طلاقش داده، اینو میخوای؟ بهش میگوی چی؟ میگو آقا جو مثل حرف تو کرده تو نمیره، ما اصلا دختری که عقد شده باشد نمیخوای، تو هی میری جلوتر. اینو بهش میگن طریق اولویت. وقتی امام جماعت که یه منصب خیلی ساده هست، نمیتواند و نمیرسد به کسی که 50 سال پیش یه لبی تر کرده ولی گرفتن و درازش کردن و حدش زدن. 50 سال پیش زمان جوانیش، گفت سعدی گفت بدان که در جوانی افتاد آنچه دانی. در جوانیش یه اتفاقی افتاد براش، یه غلطی کرده، خوابوندن حدش زدن، بعدم توبه کرده، استغفار، الانم آدم خوبی است، پاک شده، هیچ مشکلی هم دیگه ندارد، نمیتونه امام باشه. حرامه برش برد تو محراب وایسه. چرا؟ 50 سال پیش. ولد و زنا حق ندارد امام جماعت بشد. خب امام جماعت که یه مقام خیلی ساده، شما دور تا دور خونه دون 5 تا مسجده، تو هر مسجدی 2 تا 3 تا پیش نمازه، 15 تا پیش نماز شما دور تا دور خونه دون میشناسید. منصب مهمی نیست، چیکار دارد به ولایت عظما و امامت کبرا؟ اون آیا میتواند کسی که مشرک بوده است، حالا فرض کنید خوبم شده، مسلمون شده، توبه کرده، پاک شده، اصلا مسلمون خوبی است، همه حرفای پیغمبرم گوش کرده، بسیارم آدم خوبی است، آیا میتواند مشرک به مقام امامت برسد؟ نه، نمیتونه. اما مولای من و شما، آقای من و شما، اسدالله الغالب، امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلم، طرفت عین بالله، شرک ورزید یا نورزید؟ از اولی که علی چشم باز کرد تا تو دامان پیغمبر بود و به خدای احد واحد یگانه ایمان آورد. از وقت که بچه بود و هنوزم پیغمبر مبعوث 10 سال بودن امیرالمومنین، 10 ساله پیغمبر خدا مبعوث شدن و تقریبا 10 سال و امیرالمومنین چه آوردن؟ اولین مردی است که به پیغمبر ایمان آورده، یعنی 10 ساله تکلیف نشده است دیگه، قبل تکلیف ایمان آورده. قبل از اون وقتی بچه بود دور کعبه وقتی راه میرفت این بت ها رو چیده بودن، اینقدر بت بود که کعبه پر بود، بیرون کعبه بت ها رو چیده بودن. امیرالمومنین همین جور که راه میرفت یه سیخی میخی چیزی دستشون، این بت ها رو یواشکی مشرکان چشاشون رو داره میبین، یه چه میکشید؟ خط میکشید روشون. کسی نبود یا عاشقی بوتو بر میگردون. ابو طالب باباش دیده بود که علی با بوتا هم چی میکنه، آمده بود به مادرش گفته بود که خانم من سر این بچه میترسم، اگر ببینندش که دارن این کارا رو میکنن این بچه جانش چیه در خطر است. طرفت عین بالله شرک نمرزیده است، یک گناه در پرونده اعمالش ثبت و ضبط نشده است. این میتونه امامت عظما و ولایت کبرا رو بر عهده بگیرن، نه اونایی که به اقرار پیروانشون سالها در شرک و بت‌پرستی زندگی کردن، بت تو سینه هاشون آویزان بود، اینا میتونن امام بشن بعد پیغمبر؟ اینقدر عرق میخوردن که مست میکردن. حواستون هست؟ چه برای شما بگم مثلا بر جناب خلیفه دوم که اصلا نسبش جز همونهاییست که گفتیم فرزند چیچیه و اقرار دارن دار، فکر نکنست عامه میگن نه این حرفا چیه رگا گردنشون بزند، نخه میگن بله جناب خلیفه نسبش همینه که شما میگون، اما اون قبل از اسلام اینا اشکالی نداشت و الا اینی که شما در نسب خلیفه دوم میگید ابدا ممکن نیست. میگن این مال زمان جاهلیت، تو زمان جاهلیت این کارا طوری نبود، اینا مال قبل اسلامه. عرق‌خوری جناب خلیفه ممکن میشه؟ میگن اینقدر میخورد که به عربده کشی میفتاد. کاذبه، قصه مال قبل اسلام نیست، بعد اسلامش زمان خلافتش هم بله. گفت بذار در درنم بسته باشد بوجه. در یکی از جنگها زمان خلافت خودش که خود چادر فرماندهی این عقبا بود، اینا چون جلو که اینا نمی رفتن این عقبا بود، یه بند خدایی از سپاه اسلام تشنه شده، هرچی گشته بود آب پیدا نکرده بود، رفت تو خیمه خلافت دید یه چیه؟ یک تنگ، یه تنگی. آقا این تنگی ها برداشت خورد و بعد آمد بیرون، دیدن تلو تلو میرن. گرفتنش مردی که تو عرق خوردی باید حدت بزنی، اونم تو جنگ فلان اینا. گفت به خدا ما هرچی خوردیم تو این خیمه بود. گفتن این خیمه مال کیه؟ خیمه دیدن مال مقام عظمای خلافت بر مسلمینه. تنگی اونجا بود. بازم برات بگم همون صبحی که جناب ابو لولا بعد نماز صبح او خنجر دو سر که وسطش گرفته بود دو تا سر داشت اینا تابون تو شکم بعضیا بعد نماز صبح تو مسجد پیغمبر خنجر رو که تابون درست شد خب. بعد تو خود کتابهای تاریخ خودشون میگن بعد این که جناب خلیفه شکمشون باز شد دیگه سفره شد بوی گند شراب خرما مسجد را گرفت. قطعا یکی دیگه خورده بوده از تو شکم خلیفه. اینا آقا بله مقام ولایت و امامت عظما به ظالم و گناهکار نمیرسد. این آیه که برات خوندم اینه که سه رو دیدی وایسادم روش میخواستم همینو برات اثبات کنم. این آیه خلافت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را اثبات چون علی طرفت عین بالله شرک نورزیده و گناه نکرده است. اتفاق مسلمین سنی ها اینو قبول دارن طرفت عین بالله نه شرک به خدا ورزید نه گناه کرد سنی ها قبول دارن. اما اونا هم مشرک بودن هم گناهکار بودن. ولا ینال عهد الظالمی فخر رازی امام المشککی. اگه تو اهل سنت یه ملای حسابی پیدا بشه یعنی ملایی که میشه بهش گفت ملاست فخر رازی است. یه تفسیر دارد فخر رازی 30 جلد. تو تفسیرش فخر رازی زیل همین آیه یه توضیحی رو منعقد میکنه میگه شیعه ها به این آیه 124 سوره بقره تمسک میکنن برای اثبات خلافت و ولایت امیر المؤمنین و نفی خلافت و ولایت خلفای ثلاث. بعد استدلال شیعه رو میگه. بعد سنی متعصبی هم هست ولی ملاست استدلال شیعه رو رد میکند با بیانات خودش. آخر کار داستان اسمت رو هیچ کاریش نمیتونه بکنه. میدونی چه میگه؟ میگه بله آیه میگه امام باید معصوم باشد. چیز میفهمه فخر رازی حالیشه. میگه آخر کارا حرف شیعه را رد استدبای بیاناتی که حالا دیگه جاش نیست وقت من گذشت. بعد میگه بله شک نداریم که مقام امامت باید معصوم باشه. آیه میگه لا ینال عهد الظالم. بعد میگه مراد از امامت در این آیه چیه؟ نبوت است. مراد ولایت و امامت کبرا و خلافت عظما نیست، مراد نبوته. چون میبینه دلالت آیه بر اسمت که امام باید معصوم باشه هیچ ردخوری نداره، نمیشه کاریش کرد. امام باید میگه مقصود از امام اینجا پیغمبره، مقصود از امامت اینجا چیه؟ نبوته. توجه میفرمایید جوابش چیه؟ جوابش پر واضحه. فخر رازی گفت گشتی گشتی اما یه چیزی پیدا کردی که نمیچسبه. چرا؟ چون برای شما گفتیم که ابراهیم خلیل سالیان درازی بود پیغمبر خدا بود، پیغمبر اولوالعزم بود، خلیل الرحمن بود، بعد امتحانات زیاد آخر عمریه که بچه هاش تو پیرمردی به دنیا آمدن، بعد همه اینا آخر عمریه خدا میگد انی جاعل و کل الناس اماما. چی این امامت نبوته؟ ابراهیم که از اول پیغمبر بود. توجه میکنیم گیر افتاده، راه فراری نداره. دلالت آیه رو بر اسمت امام قبول میکنه، میگه آقای امامی که توی آیه هست مقصود چیه؟ نبوته، که این دیگه قطعا باطله. لذا مرحوم آقای ناینی بزرگ مدرس بحث خارج نجف، استاد مرجع الطائفه آیت الله خویی و دیگران، آقای ناینی می‌فرماید که فخر رازی دلالت آیه را بر امامت پذیرفته است. امامت در این که امام باید معصوم باشه، فخر رازی دلالت آیه رو بر مقام عصمت پذیرفته، ولی میخواد در از امامت. چون اگه بگم باید معصوم باشه، خلیفه اول و دوم و سوم امامتشون میرد کجا؟ تمام شد، میرد تو هوا. فقط امیرالمومنینه که معصومه. چون میخواد ایران نپذیره، میگه امامت اینجا مراد نبوت است، در حالی که برای شما گفتیم نمیتواند نبوت باشه. عرض من تمام. انشالله اگر توانسته باشیم تو این چند جلسه همین مطلب را برای یه شیعه ثابت کنیم که حق با مولای تو امیر المؤمنین علیه السلام است. چون بعض وقت آدم حالو بعضی ها که میشیند پیرمرد 70 سال 80 سالشه، میگه ما آخرش نفهمیدیم حق با علی بود یا با عمر. خب معذرت میخوام، من معذرت میخوام، اما آدم به این نوبر که حالا او اسم رو نمیتونم معلوم این برای امام حسین بگم، آدم به این همونی که شما گفتید نوبر است که بعد 70 سال هنو نفهمیده باشد که حق با کیست. الحق ما علی و علی ما الحق لا یفترقان حتی یردان الحوز علیه. حق با علی است و علی با حق است، از هم جدا نمیشند تا بر حوض کوثر بر من وارد بشند. پس روز جمعه تعلق به صاحب العصر و زمان دارد، باید بریم در خانه امام زمان آقامون رو دعوت کنیم زیر این مجلس خیمه عزای حسین. از قدیم گفتند اگر میخواد امام زمان نظری به مجلستون بکنند، آقا به خاطر شدت علاقه به عموشون اول فضل العباس شدت علاقه و اول فضل. اگر در مجلسی نام عموشون اول فضل برده بشه آقا توجه الهیتی میکنه. بعض از اهل معنا دیده بودن، حالا در عالم واقع یا رویا، که یه سری امام زمان را، یه سری کاغذ خدمت آقاست، برمیدارن کاغذها رو امضا میکنن، ولی بعضی از این کاغذها رو میبوسن، به چشم میگذارن و امضا میکنن. سوال کرده بود آقا اینا چیه؟ گفته بودن اینا استجابت حوارج خلق است که مردم میرن در خانه این امامزاده هایی که هستند. مردم به امامزاده ها متوسل میشن، اینا به ما می نویسند و درخواست میکنند. اینا درخواست های استجابت دعاهای امامزاده هاییست که تو مناطق مختلف پخش شد. من اینا رو دارم امضا میکنم این دعاهای حاجت ها برآورده بشه. گفته بود آقا بعضیشو میبوسید؟ گفته بودن او کاغذی که میبوسم مال امام عباس. آقا باب الحوائج الالله، کسی در خانه عباس نرفته ناامید برگرده. اهل حرم هم می دونستن عباس اگه برای کاری برن قطعا با موفقیت برمی کرد. می دونی چند نفر رو گذاشته بودن در شریعه فرات که عباس سبقا. چرا بهش میگن سبقا؟ چون تو اون سه روز چندین بار رفت و آباد. سه روز اول فضل العباس چند بار رفت آب آورد. لقب سقا مال همینه. این زن و بچه بارها از مشک اول فضل آب خوردن. بنابراین حالا که اول فضل آمد دم خیمه برادر، برادر جان دیگه غیر از من و شما کسی نیست، آیا رخصت میدان به من میدهید؟ استجازه کرد برای میدان رفتن با جمله سیدی و مولای الحسن که همیشه صدا میزد سیدی و مولای الحسن. آقا فرمودن اول فضلن یه بار دیگه برای این اهل حرم آب بیاری. و اول فضل اون مشک بزرگ رو برداشت و طبق دستور برادر عازم شریعه فرات شد. چند نفر رو گذاشته بوده؟ 5000 نفر مقابل یه نفر. خیلی هم آقا حساب کن. چرا؟ چون میدونستن کیه؟ اول فضله، پسر علیست، ذوالفقار علی در کف قدرتش است. وقتی وارد بشه کسی مقابلش نیست. اول فضل 5000 رو شکاف وارد شریعه فرات شد. حالا خودش هم تشنه است، تا شکم حسب اول فضل رو آب گرفته است. دست برد زیر آب، آورد بالا تا نزدیک لب خنکیه آب به لب و صورت اول فضل رسید. فذکر عطش الحسن، یاد لبهای تفتیده برادر افتاد. آب بر روی آب ریخت و فرمود والله لا ازوق الماء و سیدی الحسین اتشانا به خدا قسم آب نمی نوشم در حالی که سید مولایم حسین تشنه است. مشک آب رو پر کرد، از شریعه بیرون آمد، واقع شد آنچه که واقع شد و میدانی. اما یه وقت اول آقا ابا عبدالله شنیدن صدای برادر را که برادر رو خطاب می کند که برادر جان منم رفتم، خدا حافظ. وقتی که برادر رو به برادری خطاب کرد، ابا عبدالله بر سر بالین برادر حاضر شدند. اما جملات آقا حکایت از بزرگی مصیبت است. فرموده باشند الان انکسر زهری و قلت حیلتی، الان است که دیگه کمرم شکست و امیدم به ناامیدی. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای پروردگار رو میخوانیم تو رو به حق ابوالفضل و برادرش و به حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرمایی. دنیا زیارت و پیروی از اونها و آخرت شفاعت و همجواری با اونها رو نصیب و روزی ما بفرمایی. خدای پروردگار و صبح جمعه است همه پدران و مادران و اجداد و جدات و زبل حقوق و اساتید و شهدا و مراجع متوفا و همه حقداران به گردنمون رو از این مجلس فیض از سائه بهرمند بفرما. همه شون رو ببخش و بیاموز. خدایا این مملکت مملکت امام زمان است. خدایا این مملکت امام زمان رو در زیر سایه بلند پایه صاحب العصر و زمان از گزند همه حوادث و دشمن و بدخواهان مسون و محفوظ بدار. شیعیان امیرالمومنین در تمام دنیا سر بلند بفرما. بن نبی و عمر. الله.